بسم الله الرحمن الرحیم.
برای من این جلسه پرشکوه و پرمغز بسیار شیرین و دلنشین است. جمع جوانان دانشجو و اساتید محترم این استان به حمدالله این جمعیت عظیم و کثیر که باید ماشاءالله گفت به این تعداد بزرگ و کمیت عظیم دانشجو و استاد در این استان و مطالبی که دوستان بیان کردن، چون که رئیس محترم دانشمند و مؤمن این دانشگاه بیان کردن، چون که جوانان عزیزمون گفتند، مطالب قابل توجه و قابل پیگیری در اینها بود. برای من دیدار با شما جوانان عزیز از دو جهت مهم است. یکی این که خود حضور در میان جوانان، شنیدن از آنها، گفتن با آنها، روحیه جوانی و نشاط رو به انسان میبخشه که ما امروز در مسئولیت‌های مختلف به این روحیه نشاط نیازمندیم. موج میزنه در یک چین جمع‌هایی حالت ابتکار و نوآوری و طلبگاری قله‌های بلند و این همون چیزی است که برای ما مطلوبه. جهت دوم این است که نسل جوان بار انقلاب رو بر دوش داشته است و دارد، در آینده هم خواهد داشت. این مخصوص جوان دهه 60 نیست، جوان دهه 90 هم که شما هستید بار سنگینی رو بر دوش دارید و من میبینم، مشاهده میکنم که به حمد الله جوان کشور ما به خصوص جوانان دانشجو و تحصیل کرده این بار رو به خوبی پیش میبرند و انشاءالله به منزل خواهند رسوند. هم امروز که روز مجاهدت و ایستادگی و بصیرت و صبر در گذرگاه انقلاب است و هم در آینده که مسئولیت‌ها و مأموریت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف بر دوش شما جوانان خواهد بود، در عرصه علمی، در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، در عرصه‌های دیپلماسی، در عرصه‌های اقتصادی و فنی و همه عرصه‌های زندگی نقش جوانان برجسته است. پس هم شما امروز مسئول و مشغول تلاش هستید، هم انشاءالله در آینده چنین خواهد بود. بنابراین دیدار با جوانان، گفتن با آنان و شنیدن از آنان دارای اهمیت. یک جمله ای رو پیغمبر اکرم به یک جوانی از صحابه خودشون فرمودند، دعایی کردند او رو، فرمودند اللهم امتعه به شبابه. خوششون آمد از این جوان، فرمودند اللهم امتعه به شبابه، یعنی پروردگارا او را از جوانی خود متمتع کن، بهرمند کن. معلوم می شود همه جوانان از جوانی خود بهرمند نمی شن که پیغمبر برای این جوان چنین دعایی رو کرد. تمتع از جوانی، بهرمندی از جوانی به چه معناست؟ خطاست اگر خیال کنیم بهرمندی از جوانی به معنای لذت بردن از شهوات مادی جوانی است، سرگرمی های جوانی است، استفاده از لهویات در دوره جوانی است. این نیست بهره بردن از جوانی. در یک بیان دیگری پیغمبر اکرم فرمودن ما من شاب یدعو لذت الدنیا و لهوها و احرم شبابه فی طاعت الله الا اعطاه اجر اثنین و سبعین صدیقا. یعنی جوانی که دامن خودش رو پاک نگه می‌داره، از شهوات مادی دوری می‌گزینه، در پیش خدای متعال اجر صدیقان را دارد، اجر 72 صدیق را دارد. در جوانی پاک بودن یا پاک موندن شیوه پیغمبری است. مثالی هم که خدای متعال به عنوان الگو در مقابل جوانان گذاشته است، یوسف پیغمبر است. تمتع از جوانی به این نیست. تمتع از جوانی این است که انسان همچنانی که در این حدیث هست، احرم شبابه فی طاعت الله، در اطاعت خدا بگذراند. اطاعت خدا هم فقط نماز خوندن نیست. البته نماز خوندن خیلی با فضیلت و مهم است و سازنده است، اما فقط این نیست. در عرصه وسیع زندگی مصداق‌های زیادی برای اطاعت خدا هست که یکی از مهمترین آنها ترک گناه است، آلوده نکردن دامن است. این هاست. درس هم که شما میخونید این اطاعت خداست. ابتکار هم که میورزید اطاعت خداست. همین کارهایی که این جوانهای عزیز اینجا گفتند در زمینه مسائل شیمی، انرژی، علوم انسانی، پزشکی و غیره، تلاش در این راه همه اطاعت خداست. خب در جمع جوانان حرفهای گفتنی زیاد است، خیلی حرف داریم برای گفتن. البته جوانها هم خیلی حرف دارن برای گفتن به ما، باید از همین فرصتها استفاده کرد. لکن به مناسبت مسائلی که در منطقه است، این انقلابهایی که واقع شد، نهضتهایی که به وجود آمد، نظامهای طاغوتی مرتجع مستکبر وابسته‌ای که برخلاف انتظار و برخلاف همه تحلیل‌ها سرنگون شد و پیامدهای اینها، لازم است بحث‌هایی با نگاه به این قضیه اتفاق بیفته که من حالا انشالله شرح خواهم داد. این پیامدهایی که گفتم کشمکش‌های آشکار و پنهانی است که بر سر نظام‌های جایگزین الان وجود دارد. فرض کنیم در مصر یقیناً و مشهود برای کسانی که قضایا را دنبال می‌کنن، محسوس و مشهود است، دست‌های استکبار، عوامل استکبار سعی می‌کنن حالا که اون نظام وابسته ساقط شد، شاید بتوانند یک نظامی رو سر کار بیاورند که باز وابستگیش به غرب محفوظ باشه. یه عده اینه میخوان، یک نظامی بر سر کار بیاد که وابسته به غرب باشد، برنامه های غرب را، برنامه های آمریکا را بر طبق میل اونها اجرا کنه، منتها با یک شکل مدرن تری، از شکل پیر فرسوده منفور حسنی مبارکی در بیاد، یه شکل ظاهر و صلاح تری رو به خودش بگیره. یه عده دنبال اینن و دارن تلاش میکنن و پول خرج میکنن. بعضی این رو نمیخوان، اما دنبال اینن که یک نظام سکولار بر سر کار بیاد، نظامی که تعهد دینی نداشته باشد. اینا هم دارن کار میکنن، تلاش میکنن. یه عده‌ای به دنبال ایجاد یک نظام اسلامی هستند. تفسیرها و تعبیرها از نظام اسلامی مختلفه. کشمکش‌هایی در این زمینه‌ها وجود داره. نظام جایگزین. به طور طبیعی یکی از عواملی که میتوانه اثر بگذاره در این عرصه کشاکش و تصمیم گیری و اثرگذار برای آینده، نظام جمهوری اسلامی ایران رفتار دولت مردان، رفتار مردم و به طور کلی شاکله نظام جمهوری اسلامی است. این میتوانه اثر بگذاره. من اون روز هم در جمع مردم عزیز کرمانشاه گفتم امروز خوب بودن ما، خوب عمل کردن ما، آبرومند بودن ما اثرگذار است در کشورهایی که یا انقلاب کردن یا در شرف انقلابند. خدای نکرده بی آبرو شدن ما، ناکارآمد نشان داده شدن ما، مکدر بودن چهره ما تأثیرات منفی متقابلی روی اونها خواهد گذاشت. لذا این مهمه که ما چی هستیم، چی باشیم، چگونه عمل بکنیم. خب به این جهت یک بازخوانی از هویت کلی و شاکله کلی انقلاب رو من امروز اینجا مطرح میکنم. برای خود ما هم مهمه. ما نمیتوانیم سرمون رو پایین بیاندازیم و نفهمیم در دنیا چه میگذره هم تو بریم جلو. اینجور حرکت کردن که انسان چشم و گوش بسته، بدون توجه، بدون نگاه به اطراف، بدون نگاه به واقعیت‌ها، بدون نگاه به افق‌های دوردست، افق‌های دوردست حرکت بکنه، غالبا به گمراهی و اشتباه منجر خواهد شد. خودمون هم باید یک نگاهی بکنیم، یک بازخوانی بکنیم. من امروز بخشی از این بازخوانی رو اینجا انجام میدم. این البته برنامه کلیتر و عمومیتر ما خواهد بود انشاءالله. اگر نگاه کنیم به خودمون، اگر دیدیم انحرافی در ما وجود دارد، ببینیم این زاویه کجا پیدا شده است در این مسیر ما، زاویه از خط مستقیم در چه نقطه‌ای به وجود آمده است، عامل او چیست، اینا باید بررسی بشه. سوال‌هایی مطرح می‌شود. این سوال‌ها رو من یکی دو تا سه تا سوال هر چه حالا وقت باشه عرض می‌کنم، توضیح دربارش میدم. یک سوال اینه که مسئله پیری و جوانی نظام چگونه قابل تحلیله؟ هر موجودی، هر موجود زنده ای دوران جوانی داره، دوران پیری داره. وضع نظام اسلامی در این زمینه چیست و چگونه خواهد شد؟ آیا نظام اسلامی پیر خواهد شد، فرسوده خواهد شد، از کار افتاده خواهد شد؟ برای اینکه چنین وضعی پیش نیاد آیا راهی وجود داره؟ اگر یک وقتی چنین حالتی پیش آمد آیا علاجی برای اون متصور هست، وجود دارد؟ اینا سوالات مهمی است. این سوالات باید در مراکز فکر و تصمیم گیری و تصمیم سازی، عمدتاً در حوزه و دانشگاه، بین اصحاب فکر باید مطرح بشود، باید روی اینا فکر بشه، بحث بشه. شما جوان ها هم روش فکر کنید. من یک نکته ای رو در اینجا عرض بکنم. ما یک زنجیره منطقی رو تصویر کردیم، پیشها این رو گفتیم، گفته شده، بحث شده. یک زنجیره منطقی وجود دارد. انقلاب اسلامی، حلقه اول انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی. این یک زنجیره مستمری است که به هم مرتبطه. انقلاب اسلامی که حلقه اول است، منظور حرکت انقلابی است. منظور ما در اینجا به این معناست، ولی به یک معنا انقلاب شامل همه این مراحل می شود. اینجا منظور ما از انقلاب اسلامی یعنی همون حرکت انقلابی، جنبش انقلابی که نظام مرتجع را، نظام قدیمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون میکنه، زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده میکنه. این انقلاب اسلامی است. حلقه بعد نظام اسلامی است. منظور من در اینجا از نظام اسلامی یعنی اون هویت کلی که تعریف مشخصی دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقلاب که مردم هستند اون رو انتخاب میکنن. در مورد ما، مردم ما انتخاب کردن جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی یعنی نظامی که در اون مردم سالاری از اسلام گرفته شده است، با ارزش‌های اسلامی همراهه. این حلقه دوم. این حلقه هم ازش عبور کردیم. منظور از دولت اسلامی این است که بر اساس اونچه که در دوره تعیین نظام اسلامی به وجود آمد، یک قانون اساسی درست شد، نهادها و بنیانهای اداره کشور و مدیریت کشور معین شد. این مجموعه نهادهای مدیریتی دولت اسلامی است. منظور از دولت در اینجا قوه مجریه فقط نیست، مجموعه دستگاه‌های مدیریتی کشور که اداره کشور را بر عهده دارند، نظامات گوناگون اداره کننده کشور. این هم اون بخش بعدی است. بخش بعد از آن جامعه اسلامی است که این اون بخش بسیار مهم و اساسی است. بعد از آنی که دولت اسلامی تشکیل شد، مسئولیت و تعهد این دولت اسلامی اینه که جامعه اسلامی رو تحقق ببخشه. جامعه اسلامی یعنی چه؟ یعنی جامعه ای که آرمانهای اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده است در این جامعه تحقق پیدا کنه. جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه ای که مردم در آن، در اداره کشور، در آینده خود، در پیشرفت خود دارای نقشن، دارای تأثیرن، جامعه ای دارای عزت ملی و استقنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای دارای پیشرفت های همه جانبه، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی و بالاخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم. این اون جامعه ای است که ما دنبالشیم. این البته تحقق پیدا نکرده. دنبال این هستیم که این تحقق پیدا بکنه. پس این شد هدف اصلی و مهم میانه ما. چرا میگیم میانه؟ به خاطر اینکه این جامعه وقتی تشکیل شد، مهمترین مسئولیت این جامعه اینه که انسانها بتوانند در سایه‌سار چنین اجتماعی، چنین حکومتی، چنین فضایی به کمال معنوی و کمال الهی برسن، که با ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، به عبودیت برسن. لیعبدون رو معنا کردن به لیعرفون. این معناش این نیست که عبده به معنای عرفه است، عبادت به معنای معرفت است، نه، بلکه به معنای این است که عبادت بدون معرفت معنی ندارد، امکان ندارد، عبادت نیست. بنابراین جامعه‌ای که به عبودیت خدا میرسه، یعنی به معرفت کامل خدا میرسه، تخلق به اخلاق الله پیدا میکنه، این اون نهایت کمال انسانی است. بنابراین هدف نهایی آن هست و هدف قبل از او ایجاد جامعه اسلامی است که هدف بسیار بزرگ و بسیار والایی است. خب وقتی یک چنین جامعه‌ای به وجود آمد، اون وقت زمینه برای ایجاد امت اسلامی، یعنی گسترش این جامعه هم به وجود خواهد آمد که حالا اون مقوله دیگری است و بحث دیگری است. این چیزی که به عنوان هدف ذکر شد، این یک امر بسیار والاست. من اول این را عرض بکنم، این مفاهیمی که گفته شد، مفهوم عدالت، مفهوم آزادی، مفهوم تکریم انسان، اینها با معانی اسلامی خودش مورد نظر ماست، نه با معانی غربی خودش. آزادی در منطق اسلامی معنایی دارد غیر از اون معنایی که آزادی در منطق غرب دارد. تکریم انسان، احترام به انسان، ارزش دادن به انسانیت انسان در مفهوم اسلامی مغایر است با این مفهوم در معنای غربی و تلقی غربی. مشکل کار ما در طول این سالها این بوده، یکی از مشکلات ما، که افرادی مفاهیم غربی را آمدن ترجمه مفاهیم اسلامی را با مفاهیم غربی کردن، دنبال تحقق اونها بودن، در حالی که انقلاب اسلامی برای این نیست. حرفای غربی ها رو تکرار کردن، حرفای غربی ها، آزادی غربی در زمینه اقتصاد همین مطالبی است که میبینید، همین اقتصاد آدام اسمیتی و رسیدن به این وضع دیکتاتوری اقتصادی موجود دنیا که الان داره انحلال خودش رو و فروریختگی خودش رو به تدریج نشان میده. ما که از آزادی مرادمون این نیست. آزادی انسانی به معنای آزادی اخلاقی، بیبندوباری فرهنگی غربی نیست. ما نباید برای اینکه خودمون رو پیش غربی‌ها در چشم اونها شیرین کنیم، دم از حرفی بزنیم که اونا میزنن که حرف غلط است، باطل است، به امروز داره بطلان خودش رو نشان میده. ما از احترام به انسان، احترام به زن حرف میزنیم. این نبایستی اشتباه بشود به اونچه که در غرب در زیر این مفاهیم ترجمه میشه و گفته میشه و بیان میشه. مفاهیم اسلامی مورد نظر، عدالت با معنای اسلامی خود، آزادی با معنای اسلامی خود، کرامت انسان با معنای اسلامی خود، که اینا همه در اسلام روشنه، مبینه. غربی ها هم برای خودشون یه حرفایی دارن در این زمینه ها، در این ارزش گذاری راه آنها راه کج و منحرفی است. البته در عمل هم این رو همه بدانند. البته میدونید شما، غربی ها به همون مفاهیم مورد ادعای خودشون هم هرگز عمل نکردند. یعنی سررشته داران، سردمداران، قدرتمندان غربی هرگز پای همون عدالتی که گفتن، پای همون آزادی که گفتن نایستادن. اینا رو به عنوان یک تابلو مطرح کردن، زیر این تابلو هر کار خواستن کردن. فرض بفرمایید به افغانستان حمله میکنن زیر تابلوی ایجاد دموکراسی، اما باطن قضیه این نیست. باطن قضیه این است که آمریکا یا ناتو به افغانستان احتیاج دارد برای اینکه اونجا یک پایگاه ثابت بسازد، از اون پایگاه چین رو بپاد، هند رو بپاد، ایران رو بپاد، آسیای جنوب غربی رو بپاد. مسئله اینه. عراق رو به عنوان مبارزه با سلاح اتمی مورد تهاجم قرار میدن باطن قضیه این نیست. حالا بعد آمدن داستان سرایی کردن که بله گشتیم پیدا نکردیم، اشتباه کرده بودیم. اینجوری نیست. مگر میشه کسی به خاطر یک گزارش غلط و اشتباه و تأیید نشده این همه خرج، هزینه انسانی، هزینه مالی بر خودش هموار کنه، حمله کنه به عراق؟ هدف از حمله به عراق مبارزه با سلاح شیمیایی نبود، بلکه تسلط بر یک کشور ثروتمند نفتخیز در همسایگی جمهوری اسلامی و تسلط بر دنیای عرب و حمایت از اسرائیل و تکمیل زنجیره استکبار در این منطقه بود. مسئله این بود. همین حالا نیروهای ناتو مرتباً حمله هوایی میکنن به لیبی. الان چند ماهه که این حملات هوایی بدون هیچ گونه مجوز واقعی، انسانی، قانونی، بین المللی ادامه دارد. حرفشون این است که میخواهیم قذافی رو بزنیم. این نیست قضیه. مسئله جاده صاف کردن برای شرکت‌های نفتی است. لیبی یک منطقه است، هم مشرف به مصر است، هم مشرف به تونس است، هم مشرف به سودان است، هم مشرف به الجزایر است، کنار مدیترانه است، یک قدمی اروپا است. اینجا میخوان اینا یک مرکزی داشته باشن، بتوانند بر این منطقه حکومت کنن. اسمش میگذارن مبارزه با قذافی، در حالی قضیه این نیست. یعنی غرب همین اهدافی را هم که خودش ادعا میکرد، همین مفاهیم را هم غالبا پوششی قرار داد برای مقاصد شیطانی. بنابراین ما مقصودمون این نیست که اگه میگیم عدالت، اگه میگیم آزادی، یعنی همون حرفایی که اونا میگن، همون دموکراسی دروغین. من با قاطعیت عرض میکنم دموکراسی که امروز در غرب رایجه، عمدتاً، حالا یه جاهای استثناء هست، عمدتاً این دموکراسی دروغینه. واقعی نیست اینها. خب منظور مفاهیم است برگرفته از منطق اسلام و قرآن و اونچه که در معارف اسلامی است. این مفاهیم اینجوری است. خب جامعه اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی پس شد هدف، با همین خصوصیات، با همین شاخصهایی که گفته شد. این هدف هرگز کهنه شونده نیست. عدالت، مطالبه عدالت هرگز منسوخ نمی شود. از اول تاریخ بشر تا امروز انسان‌ها به دنبال عدالت بودند. هر جا قیامی از طرف مردم هست بر ضد بی‌عدالتی است، غالبا بر ضد تبعیض است. انسان‌ها دنبال آزادی هستند. انسان رو خدای متعال آزاد آفریده است. لا تکن عبد غیرک وقد خلقک الله حرا، خدا تو را آزاد آفریده است. انسان دنبال آزادی است. این یک خواسته فطری است، این کهنه بشو نیست. بنابراین وقتی اهداف و آرمانهای نظام اسلامی رو انسان نگاه میکند، یعنی جامعه اسلامی با این خصوصیات، میبینه اینا هیچ وقت کهنه نمیشه. دنبال این آرمان ها انسان همیشه هست. هرچه هم که حرکت بکنه، جا برای حرکت بیشتر وجود دارد. شما یکی از آرمان هاتون مثلا پیشرفت است، پیشرفت نهایت ندارد، آخر ندارد. فوق کل ذی علم علیم، هرچه شما دانش داشته باشید بالاتر از او دانشی متصور است، یعنی عرصه یک عرصه تمام شدنی نیست. اینا پس کهنه نمیشه، لکن در راه رسیدن به اینها اون حلقه قبلی گفتیم دولت اسلامی است. دولت اسلامی یعنی سازوکارهای و نهادسازیهای لازم برای ایجاد اون جامعه اسلامی. اینا چرا؟ اینا ممکنه کهنه بشه، ممکنه اقتضاعات در دنیا جوری بشود که این سازوکار، این هندسه نظام کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشه عوض بشه. هیچ اشکال نداره، نظام اسلامی این ظرفیت رو دارد. اگر نظامی دنبال اون آرمان هاست، اون آرمان ها کهنه بشه و نیست، اما سازوکارها، چینش این نهادهایی که میخواد ما رو به اون آرمان ها برسانه، اینا قابل نو شدنه. البته نو شدن به معنای این است که اقتضاعات بیرونی، واقعیت ها گاهی یک چیزی رو اقتضا میکنه، یک روز چیز دیگری رو اقتضا میکنه. یک نمونه عملی عینیش همین سیاست های اصل 44 در باب اقتصاده. یک روز تقسیم منابع اقتصادی در کشور به اون شکلی که در صدر اصل 44 آمده است، اصل 44 قانون اساسی، به اون شکل بود. اسم آوردن این نهادها، این بنیانها، بنیادها متعلق به بخش عمومی است، اینا متعلق به بخش خصوصی است، احصا کردن، مشخص کردن. لکن در ذیل همین اصل آمده است که این تا هنگامی است که این به شکوفایی اقتصاد کشور کمک بکنه. معناش چیست؟ معناش این است که اگر شرایط به جوری شد که این تنظیم، این ترتیب به شکوفایی و پیشرفت اقتصاد کمک نمی کنه، می توانه تغییر پیدا کنه، تغییر پیدا کرد. این همون جابجا کردن خطوط هندسی نظامه. فرض بفرمایید ما یک روزی در قانون اساسی نخست وزیر داشتیم و رئیس جمهور با یه شکل خاصی، بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست، امام دستور دادن بنشینید، گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینن اونچنان که بر طبق نیاز هست اون رو تغییر بدن. همین کار رو هم کردن. یا در زمینه قضا همینجور، در آینده هم اینا قابل تغییره. ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده است. اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه و از این قبیل. البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاه دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد، برگرفته و برخواسته از اصول اسلامی باشه. مثلا فرض بفرمایید شایسته سالاری، احساس بشود که شایسته سالاری به این شکل بهتر تحقق پیدا می کند، یا عدالت به این شکل بهتر تحقق پیدا می کنه، که من در زمینه شایسته سالاری این حدیث رو باز از پیغمبر اکرم برای شما بخونم. در فتح مکه پیغمبر یک جوان 19 ساله رو گذاشتن حاکم مکه. مکه رو که فتح کرد پیغمبر، لازم بود یک حاکمی، فرمانداری اونجا بذارن. این همه پیرمردها بزرگان بودن، پیغمبر یه جوان 19 ساله رو منصوب کرد. بعضیا اشکال کردن که آقا این سنش کمه، اینو چرا گذاشتید؟ پیغمبر طبق این روایت فرمود لا یحتج محتج منکم فی مخالفته به صغر سنه. کسانی که مخالف با انتصاب این شخص هستند برای فرمانداری مکه، استدلالشون رو این قرار ندن که چون سنش کم است جوان است. این استدلال استدلال درستی نیست. یعنی اگر استدلال دیگری دارید خیلی خوب بیایید بگید، اما کم بودن سن، جوان بودن، این استدلال درستی نیست. فلیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. اون کسی که بزرگتر است لزوما برتر نیست، بلکه اون کسی که برتر است در واقع بزرگتر است، افضل، شایسته تر. این شایسته سالاری است. خب اینا باید رعایت بشه در همه تنظیمات نظامات جمهوری اسلامی، در قوه مجریه، در قوه مقننه، در قوه قضاییه، در نیروهای مسلح، در نهادهای گوناگون این اصل شایسته سالاری باید رعایت بشه. شایسته گزینی، گزینش باید بر طبق معیارها و صلاحیتها باشد، نه بر طبق امیال و چیزهای شخصی. این در اسلام یک اصل خودش. تمام این کارهایی که در اسلام، این تغییرها، تبدیلهایی که وجود دارد، همه بر اساس اینه. سیاست ها هم همینجور، سیاست های نظام هم ممکن است تغییر پیدا کند. یک روزی یک سیاست اقتصادی در کشور حاکم باشد، یک روز دیگر به اقتضای نیازها یک سیاست دیگر، منتها هر دو باید از اسلام گرفته شده باشد. این تغییر هم بایستی مبتنی باشد بر اصول اسلامی. سیاست دیپلماسی ما ممکنه در یک شرایطی تغییر پیدا کنه، لکن این تغییر هم باید بر اساس اصول اسلامی باشد. اینجور نیستش که اگر چنانچه کسی سلیقش اینجوره، یا منفعت شخصیش اینجوره، یا بقاش در قدرت، مسند قدرت اینجور اقتضا می کند، بتوانه حق داشته باشه که این سیاست را یا این خط را تغییر بده. نه، لازمه که بر طبق معیارها باشه، که البته در خود قانون اساسی تضمین‌های لازم برای این معنا هم پیشبینی شده است. پس بنابراین نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که نظام اسلامی آرمانهاش غیر قابل تغییره. آرمانها علت این است که آرمانها آرمانهای فطریست. نگاه به این آرمانها نگاه هوسگونه و از سر هوس گذرا نیست، بلکه نیاز طبیعی و جوشده از فطرت انسانه. نیاز به عدالت، نیاز به آزادی، نیاز به پیشرفت، نیاز به رفاه عمومی، اینها نیاز به خلقیات عالی، اینا نیازهای فطری انسانه. جامعه اسلامی یعنی این، ما دنبال این هستیم. این قابل تغییر نیست. اما نظاماتی که ما رو به اینها میرسانه احیانا قابل تغییره. این بستگی به این دارد که اقتضائات زمانه چجوری باشه. نظام جمهوری اسلامی بنابراین با این دید هم ثبات دارد هم تحول دارد. ثبات وجود داره، یعنی حرکت یک حرکت مستمری است به سمت آرمانها. تذبذب و عوض کردن راه وجود ندارد، حرکت در خط مستقیم به سمت آرمانهای معینه. اما سازوکارها عوض میشه. یه وقت انسان به سمت یک هدفی که میره ناچار سوار اتومبیل بشه، در یک بخشی ناچار سوار قطار بشه، در یک بخشی ممکنه ناچار سوار هواپیما بشه، در یک بخشی هم ممکنه لازم باشه پیاده حرکت کنه، اما هدف تغییر ناپذیره، اگرچه شکل حرکت تغییر پذیره. پس بنابراین اگر بخواهیم این بخش رو خلاصه کنیم، در پاسخ به این سوال که مسئله جوانی و پیری نظام چگونه قابل حله، پاسخ این هاست: اولا نوسازی نظام ممکنه، اما به معنای تجدید نظر در آرمان ها نیست، زیرا این آرمان ها فطری است. دوم، نوسازی به معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکارها، تغییر سیاستها عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تحجر است، ممکنه، منتها باید بر طبق اصول باشد. نکته سوم هم همینه که این تغییر باید بر اساس اصول باشه. پس آرمانها که شاکله کلی نظام از اونها الهام گرفته، این قابل تغییر نیست. نظام جمهوری اسلامی چنین نظامی است. با این نگاه نظام فرسوده بشه و نیست، متحجر بشه و نیست، از راه بازمونده نیست و نخواهد شد، همیشه میتوانه جوان باقی بمانه. البته این را هم اضافه بکنیم، جوانی و پیری ملاک کاملی نیست. بعضی از نظام ها در همون جوانیشون هم بدن. نظام سلطنتی، نظام استبدادی، نظامی که با زور یا با کودتا به وجود میاد، همون اولش هم که جوانه، نظام ملعون و مطرودی است. نظامی که بر مبنای اخلاق است، بر مبنای معرفت است، بر مبنای اصول اسلامی است، بر مبنای آرمانهای فطری است، این اگر صدها سال هم از عمرش بگذره پیر بشه نیست، میتوانه همیشه زنده باشه، همیشه شاداب باشه، همیشه زاینده و پیشرونده باشه. مهم اینه. با این نگاه به نظام جمهوری اسلامی نگاه کنید. البته نظام ما با گذشت 30 سال در اول عمرش قرار داره، یعنی در مقابل رژیم هایی که انسان میبینه در دنیا حاکمن 200 سال، 300 سال، این نظام هنوز نظام جوانی است. ما از نشاط جوانی به معنای واقعی کلمه نظاممون برخورداره، اما در افق آینده هم که نگاه میکنیم، این حالت حالت مندگار و همیشگی است. یک نظام بالنده، بانشاد، پیشرونده و پیر نشونده، این نظام جمهوری اسلامی است. یک مسئله رهبری است، چیزی که در دنیا معمول نیست در جمهوری اسلامی هست. طبق تعریف امام بزرگوار ما، ولایت فقیهی که ایشون معنا کردن، تعریف کردن، مطرح کردن و بعد پیاده کردن و بعد خود اون بزرگوار مظهر تام و تمام و کاملش بود که هر کی ایشون رو از نزدیک میشناخت، هرچه که میگذشت خصوصیات برجسته و ممتاز این مرد بیشتر برای او آشکار میشد. در تعریف امام، ولایت فقیه یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده، این معناش. یک جمله ای رو امام بیان کردن، ولایت مطلقه فقیه، یه عده‌ای با مغالطه خواستن این قضیه رو به نحوی مشوب کنند، یک معنای غلطی، تفسیر غلطی بدن. ولایت مطلقه گفتن این به معنای این است که ولی فقیه، رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطلق است از همه قوانین، مثل یک اسب مهار کنده شده، یه هر جا بخواد، هر کار بخواد میتوانه بکنه. این نیست. امام بزرگوار خودش از همه بیشتر مقید بود به رعایت قوانین، به رعایت اصول، به رعایت مبانی، به رعایت جزئیات احکام شرعی، و این وظیفه رهبری است. در نظام جمهوری اسلامی رهبری فقط تابع این نیست که کسی او رو به خاطر اینکه شرایط رو از دست داده عزل کنه. اگر این شرایط در او وجود نداشته باشد، خودش به خودی خود عزل شده است. خیلی چیز مهم نیست. یه معنای اینجوری دارد. رهبری یک مدیریت است، البته مدیریت اجرایی نیست. این اشکال و اشتباه هم در بعضی از تبلیغات در طول زمان از اول انقلاب تا امروز هم ادامه دارد. اینجور تلقی کنن که رهبری یک مدیریت اجرایی است. نه، مدیریت اجرایی مشخصه. مدیریت اجرایی در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصی داره، معلوم، مسئولین معینی داره. در قوه قضاییه هم که اون هم مدیریت اجرایی است همینطور، هر کدوم مسئولیت هایی دارن. قوه مقننه هم که معلومه. رهبری ناظر بر این هاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت بکنه. در واقع رهبری یک مدیریت کلان ارزشی است. همینطور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها، ضرورت‌ها مدیریت‌های گوناگون رو وادار می‌کنه به بعضی از انعطاف‌های یا غیر لازم یا غیر جائز. رهبری بایستی مراقب باشه نگذاره چنین اتفاقی بیفته. این مسئولیت بسیار سنگینی است. مسئولیت اجرایی نیست، دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضیا دوست می‌دارن همینطور بگن فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، مسئولین در بخش‌های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشون، نمایندگان مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشون مسئولیت‌های مشخصی دارن. رهبری نه میتوانه دخالت کنه، نه حق داره دخالت کنه، نه قادر دخالت کنه در همه اینها. اصلا امکان نداره. خیلی از کارهای، تصمیم‌های اقتصادی ممکنه گرفته بشه، رهبری قبولم نداشته باشه، اما دخالت نمی‌کنه. مسئولین داره، مسئولینش باید عمل بکنن. بله، اونجایی که یک سیاستی، اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، اینجاست که رهبری مسئولیت پیدا میکنه. در تصمیم و عمل رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد. واقع بینی در خدمت آرمانگرایی ها باید قرار بگیره. در قضیه هسته‌ای، در اون دوره اول که تلاطم هایی بود، بعضی از اقدام هایی انجام می گرفت که خب شاید مطلوب نبود. من اونجا در سخنرانی عمومی گفتم، گفتم اگر چنانچه این کارها انجام نگیره خودم وارد میشم، و همینم شد. این معنای رهبری است. این یک چیزی است که از اسلام گرفته شده است، یک نکته مثبتی است در نظام اسلامی. دستگاه‌های گوناگون کارهای موظف قانونی خودشون رو دارند، مثل همه دنیا قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه کارهای خودشون رو انجام میدن با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده. اما این حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت اون آرمان‌ها باید منحرف نشه. اگر منحرف شد باید گریبان رهبری رو گرفت. او رو بایستی مسئول دانست. او مسئول است که نگذارد. این هم این مسئله که مسئله بسیار خوبی است. البته مثال‌های زیادی داره چون وقت کمه. مسئله روابط با آمریکا که در این چند سال چه کارها کردن، چه تلاش‌ها کردن در دوره‌های مختلف دولت‌های گوناگون تحت تأثیر عوامل مختلف. خب این به حرکت عمومی نظام ضرر میزد، فایده‌ای هم برای وضع معیشت و زندگی مردم نداشت. اینجا ممانعت پیدا شد، ممانعت شد و مسائل گوناگونی از این قبیل هست. یک مسئله دیگر هم من در ذهنم بود که مطرح بکنم، مسئله حزب و تحزب بود. چون در این کشورهایی که ملاحظه میکنید که انقلاب شده، احزاب وسط میدانند. این سوال پیش میاد که نگاه ما به تحزب چیست، به حزب چیست. من باید الان انشاءالله یه وقتی به تفصیل صحبت کنم، الان وقت کمه، نمیتوانم تفصیلم بگم. به طور اجمال بگم ما با تحزب مطلقا مخالف نیستیم. اینی که خیال کنن ما با حزب و تحزب مخالفیم، نه، ما قبل از پیروزی انقلاب پایه های یک حزب بزرگ و فعال رو خود ما ریختیم. اول انقلاب هم این حزب رو تشکیل دادیم، امام هم تأیید کردن، چند سال هم با جدیت مشغول بودیم. بعد البته به جهاتی تعطیل شد. همون وقت به ما اشکال میکردن که تحزب با وحدت عمومی جامعه مخالفه. من یه سخنرانی مفصلی اون وقت کردم که بعدم پیاده شد و چاپ شد و پخش شد، وحدت و تحزب، تحت عنوان وحدت و تحزب. منافاتی نداره، تحزب میتوانه در جامعه انجام بگیره، در این حال وحدت هم صدمه ای نبینه. منتها اون حزبی که مورد نظر ماست عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم رو به سمت یک آرمانهایی ایفا میکنه. خیلی متشکر. توجه کنید من این جمله رو عرض بکنم، تمام بکنم. دو جور حزب داریم ما. یک حزب عبارت است از کانال کشی برای فعالیت‌های، برای هدایت‌های فکری، حالا چه فکری به معنای سیاسی، چه فکری به معنای دینی و عقیدتی. این خوبه، این اگر چنانچه کسانی این کار رو بکنن خوبه. قصد عبارت از این نیست که قدرت رو در دست بگیرن، میخوان جامعه رو به یک سمتی از معرفت، به یک سطحی از دانایی سیاسی و عقیدتی برسانن. این چیز خوبیه. البته کسانی که یک چنین توانایی رو داشته باشن به طور طبیعی در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم اونها صاحب رأی خواهند شد، اونها برنده خواهند شد، لکن این هدفشون نیست. این یک جور حزبه، این مورد تاییده. بکنن، میدان بازه، هر کس میخواد بکنه بکنه. یک جور حزب تقلید از احزاب کنونی غربی است. در گذشته رو من حالا کاری ندارم. احزاب کنونی غربی به معنای باشگاه‌هایی برای کسب قدرت. اصلا حزب یعنی مجموعه برای کسب قدرت. یک گروهی با هم همراه میشن، از سرمایه و پول و امکانات مالی در میان خودشون بهره‌مند میشن، یا از دیگران کسب میکنن، یا بند و بست های سیاسی میکنن برای اینکه به قدرت برسن. یک گروه هم رقیب ایناست، کارهای مشابه اینا رو انجام میده که اونا رو از قدرت بکشه پایین، خودش بشه رقیب. الان احزاب در دنیا غالبا اینن. این دو حزبی که در آمریکا در رأس کار قرار میگیرن به نوبت، اینا از همین قبیلن. اینا در واقع باشگاه های کسب قدرتند. این نه، این هیچ وجهی نداره. اگر کسانی در داخل کشور ما دنبال تحزب میرمن با این شیوه، ما جلوشون رو نمیگیریم. اگر کسی ادعا کند که نظام جلو به تشکیل احزاب رو گرفته است، دروغ واضحی گفته، چنین چیزی نیست. اما تایید نمیکنیم، من تایید نمیکنم این جور حزب رو، این حزب، این جور حزب سازی، این جور حزب بازی، این معناش عبارت است از کشمکش قدرت، هیچ وجهی نداره. اما حزب به معنای اول یعنی یک کانال کشی در درون جامعه برای گسترش فکر درست، چه فکر عقیدتی و اسلامی، چه فکر سیاسی، تربیت کادرهای گوناگون، این بسیار خوبه، این چیز نامطلوبی نیست. این اجمال قضیه است، حالا تفاصیلش رو انشالله در وقتهای دیگه عرض بکنیم. یه جمله اشاره بکنم به این سناریوی اخیر آمریکایی ها. این یه سناریوست، این مسئله ترور و جنجال تبلیغاتی و آمریکایی‌ها یه حرفی بزنن، از اون طرف هم اونایی که در اروپا وایسادن باید این بزنه اون پاس بده، یه بازی سیاسی رو در دنیا را بندازن، عوامل گوناگون خودشون رو از وابستگانشون در منطقه و خارج منطقه اینا رو هم به کار بگیرن، یک جنجال درست کنن. این یک سناریوست، یه سناریوی آمریکایی است. ما البته با دقت رصد میکنیم، ما مراقبت میکنیم ببینیم پشت این قضیه، پشت صحنه این سناریو چیست، و بدانند با هر توطئه‌ای، با هر حرکت مخرب و مزاحمی جمهوری اسلامی با همه توان مقابله خواهد کرد. قطعاً نیات شیطانی وجود داره، ما این نیات رو شناسایی کردیم، تا حدودی بیشتر هم شناسایی خواهیم کرد. نگاه میکنیم ببینیم اینا چه کار میخوان بکنن. البته یکی از هدفهاشون، از هدفهای ابتداییشون احتمالاً این است که مسائل آمریکا رو تحت شعاع قرار بدن. این حرکت عظیمی که امروز به وجود آمده نزدیک به 100 کشور، حدود 80 کشور، در 80 کشور مردم دارن دفاع میکنن، حمایت میکنن از این حرکت جنبش فتح وال استریت. چیز کوچکی نیست، این خیلی چیز مهمی است. مطمئنن مردم اروپا، ملت‌های اروپا اون روزی که بفهمند که مشکلاتشون ناشی از سلطه صهیونیسم است، این حرکت ها تشدید هم خواهد شد. امروز بسیاری از مشکلاتی که در کشورهای اروپایی مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا وجود داره، ناشی از این است که سیاست های شبکه خبیث صهیونیستی بر دولت های این کشورها حاکمه. اینا چشم میزنن، حساب میبرن، از سرمایه‌داران و کمپانی‌داران صهیونیست که در دنیا زیادن، در آمریکا هم همین جوره. تملق‌گویی به صهیونیست‌ها یک شیوه معمول در بین قدرتمندان آمریکاست. در اروپا هم کم و بیش همین جوره. وقتی ملت‌ها، چه ملت آمریکا، چه ملت‌های اروپا، بدانند که خیلی از این بدبختی‌ها ناشی از این سلطه شیطانی و اهریمنی این شبکه است، یقینا انگیزشون بیشتر خواهد شد، حرکتشون شدیدتر خواهد شد. ممکنه امروز با پلیس، بلکه با ارتش آمریکا مردم رو سرکوب کنه، سابقه هم داره. چند سال قبل از این در شیکاگو یه حرکتی به وجود آمد، ارتش رو وارد کردن، زمان گمانم زمان کلینتون بود، حاکمیت اون مجموعه قبل از بوش، ارتش رو وارد کردن، هیچ ابایی ندارن، ارتش رو وارد میکنن، مردم رو سرکوب میکنن، میزنن، میکشن، زندان میکنن، زندانهای سخت میکنن، هیچ ابایی هم ندارن. ممکنه این کار رو بکنن، این حرکت رو سرکوب کنن، اما سرکوب می شود، از بین نمی رود. آتش زیر خاکستری خواهد ماند و اون چنان یک روزی شعله خواهد کشید که همه این بنای پوشالی استکباری و سرمایه‌داری رو خواهد سوزاند و خاکستر خواهد کرد. ما البته در حال حاضر مسئولین آمریکایی را برحذر می‌داریم از اینکه حرکت ناشایستی و شیطانی از اونها چه در زمینه‌های سیاسی چه در زمینه‌های امنیتی سر بزنه. بدانند جمهوری اسلامی زنده است، بیداره. اونها اگر چنانچه پشت به مردم خودشون دارن، ما رو به مردم خودمون داریم. اونها اگر چنانچه منفور مردم خودشون هستن، منفور اکثریتشون هستن که اینجور قضیه در جمهوری اسلامی به عکس قضیه، این اجتماعات عظیم مردم امروز و در همه موارد دیگر نشان دهنده عزم راسخ مردم است. ما همه در صحنه هستیم، همه جزو ملتیم، همه سربازان انقلاب و نظام اسلامی هستیم. بدانند اینجا یک پیکر، یک پارچه متحد مستحکمی است، در مقابل هر توطئه‌ای خواهد ایستاد. باج هم به کسی نمیدیم. خطاست، خطاست اگر خیال کنن فشار میارن بعد باج میگیرن. این البته کار معمول قدرت هاست. قدرت های مستکبر بین المللی از کارهای رایجشون همینه. یک دولتی رو پیدا میکنن، آدم های ضعیفی و غیر متکیه به مردم در رأس این دولتان، به اونا یه فشاری میارن، یه شایعی درست میکنن، بعد باج ازشون میگیرن. جمهوری اسلامی در این 32 سال نشون داده که باج به کسی نخواهد داد. این فشارها هم رو اثر نمی کنه و ما زاده هم الا ایمانم و تسلیما. این فشارها ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. ما وقتی این فشارها رو ملاحظه می کنیم، این شیطنت ها و توطئه ها رو از طرف خبیثترین شیاطین عالم نسبت به خودمون مشاهده میکنیم، میفهمیم وعده الهی راسته. میگیم هادا ما وعدنا الله و رسوله. خدا وعده کرده بود، فرموده بود که در راه مستقیم وقتی حرکت بکنید شیطانها و کجروان با شما مقابله میکنن. بسم الله، این نمونه شه. اینو خدا به ما قبلا فرموده بود، آیات و قرآن به ما گفته بود. و صدق الله و رسوله، سخن خدا راسته. و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. این ایمان ما رو به وعده الهی بیشتر میکنه. خداوند فرموده است لینصرن الله من ینصره. هر کسی که خدا رو نصرت کند، دین خدا رو نصرت کند، راه خدا رو نصرت کند، آرمانهای الهی رو نصرت کنه، خدا یقینا او رو نصرت خواهد کرد و پیروز خواهد کرد. و بدانید این در انتظار ملت عزیز ایرانه. بسیار جلسه خوبی بود برای من. این اجتماع عظیم، این اجتماع پرشور، این دلهای پاک و صاف فراموش نشدنی است. پروردگارا به محمد و آل محمد فضل و لطف و رحمت خود را بر این جوانان عزیز، بر مردم عزیز کرمانشاه نازل کن. پروردگارا دشمنان ملت ایران را منکوب و نابود کن. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را در صراط مستقیم خود ثابت قدم بدار. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. روح مطهر شهیدان روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.